سپاسگزاریم از همراهیتون با بخش های استدیو صدای شهر رادیو تهران. شب آرامی برای شما عزیزان آرزو میکنم و از شما عزیزان خداحافظی میکنم.
ساعت 20:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
رهبر معظم انقلاب در دیدار هیئت عالی رتبه حماس: مهمترین مسئله امروز جهان اسلام فلسطین است و ایران در این باره با هیچ کشوری رو در بایستی ندارد.
رئیس قوه قضاییه: با روی گشاده با مردم مواجه شدن و مردمی بودن وظیفه همه مدیران و مسئولان.
و ورود دادستان فرودگاه مهرآباد به تأخیر پروازها و تاکسی‌های اینترنتی. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام بر شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. خانم مژگان جماعت و من ناصر صالحی اخبار شامگاهی رادیو تهران را با آگاهی شما می‌رسانیم.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار هیئتی عالی رتبه از جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس، قضیه فلسطین را قضیه اول و مهمترین مسئله دنیای اسلام دانستند و با تمجید از ایستادگی و مقاومت شگفت‌آور مردم فلسطین و گروه‌های مقاومت از جمله حماس تاکید کردند پیروزی بدون مقاومت و مبارزه به دست نمی آید و ما بر اساس وعده تخلف ناپذیر الهی معتقدیم که موضوع فلسطین قطعاً به نفع مردم فلسطین و دنیای اسلام تمام خواهد شد. در ابتدای این دیدار آقای صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس نامه آقای اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس را تقدیم رهبر انقلاب کرد. حضرت آیت الله خامنه ای با قدردانی از مواضع بسیار خوب و مهم آقای اسماعیل هنیه در این نامه گفتند حماس در قلب حرکت فلسطین قرار دارد، همان گونه که فلسطین در قلب حرکت دنیای اسلام قرار گرفته است. ایشان ایستادگی و مقاومت مردم غزه و ساکنان ساحل غربی رود اردن را بشارت دهنده فتح و پیروزی خواندند و افزودند خداوند به کسانی که ثابت قدم در راه او ایستادگی کنند وعده یاری و پیروزی داده است و البته تحقق این وعده الزاماتی دارد که از مهمترین آنها جهاد و مبارزه و تلاش خستگی ناپذیر در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، فکری، اقتصادی و نظامی است. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر این که جمهوری اسلامی ایران در قضیه فلسطین با هیچ کشوری در دنیا رو در بایستی ندارد خاطر نشان کردند ما همواره دیدگاه خود را درباره فلسطین به طور صریح و شفاف اعلام کرده ایم و حتی در عرصه بین المللی کشورهای دوست ما که در این زمینه با آنها اختلاف نظر داریم می دانند که جمهوری اسلامی در قضیه فلسطین کاملا جدی است. رهبر انقلاب اسلامی با تاکید بر این که بر اساس سنت الهی پیروزی مردم فلسطین و بازگشت این سرزمین مقدس به دنیای اسلام موضوع عجیب و غیر قابل تحقق نیست گفتند 40 سال قبل کسی باور نمی کرد در ایران که مرکز نفوذ و امید آمریکایی ها بود یک حکومت دینی بر سر کار بیاید و سفارت اسرائیل در تهران به سفارت فلسطین تبدیل شود. اما این موضوع غیر قابل باور محقق شد. بنابراین تحقق موضوعاتی که در ظاهر عجیب به نظر می رسند امکان پذیر است. حضرت آیت الله خامنه ای افزودند اینکه آقای سید حسن نصرالله میگوید من ان شاء الله در مسجد الاقصی نماز میخوانم برای ما یک امید کاملا عملی و قابل تحقق است. ایشان با تاکید بر اینکه یکی از الزامات تحقق این امید همان مواضع مستحکم و ایستادگی است که آقای هنیه در نامه خود به آن اشاره کرده است گفتند اگر همه ما به وظایف خود عمل کنیم وعده الهی قطعا محقق خواهد شد.
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به طرح خیانت آمیز معامله قرن تأکید کردند هدف از این توطئه خطرناک از بین بردن هویت فلسطینی در میان آحاد مردم و جوانان فلسطینی است که باید با همین نقطه اصلی مقابله کرد و نگذاشت که آنها با استفاده از پول هویت فلسطینی را از بین ببرند. حضرت آیت الله خامنه ای با تأکید بر این که مقابله با این طراحی نیازمند کارهای تبلیغاتی و فرهنگی و فکری است افزودند، یک راه دیگر مقابله با این توطئه این است که مردم فلسطین احساس پیشرفت کنند که این موضوع تا به حال به لطف خداوند اتفاق افتاده است. ایشان خاطر نشان کردند در سالهای نچندان دور فلسطینی ها با سنگ مبارزه می کردند، اما امروز به جای سنگ مجهز به موشک های نقطه زن هستند و این یعنی احساس پیشرفت. در این دیدار آقای صالح العاروری نایب رئیس دفتر سیاسی حماس ضمن ابلاغ سلام و تحیات آقای اسماعیل هنیه و مردم فلسطین خطاب به رهبر انقلاب اسلامی تأکید کرد همان گونه که جناب عالی اشاره کردید ما معتقدیم بر اساس وعده الهی قدس و فلسطین از چنگال صهیونیست ها آزاد خواهد شد و همه مجاهدان و امت اسلامی در مسجد الاقصا نماز خواهند خواند. آقای صالح العاروری با اشاره به دشمنی های امریکا و رژیم صهیونیستی با جمهوری اسلامی و تحریم ها و تهدیدها خاطر نشان کرد ما به عنوان حرکت مقاومت و جنبش حماس همبستگی خود را با جمهوری اسلامی ایران اعلام و تاکید می کنیم هر گونه اقدام خصمانه در مورد ایران در واقع اقدام خصمانه بر ضد فلسطین و جریان مقاومت است و ما خود را در خط مقدم حمایت از ایران می دانیم. شنوندگان عزیز، لحظات معنوی و ملکوتی اذان مغرب به افق تهران است. دعوت میکنم بعد از پخش اذان مغرب به افق تهران شنونده اخبار شامگاهی رادیو تهران باشید. التماس دعا.
الله أكبر.
با آرزوی دلهای آرام از یاد خدا برای شما عزیزان دعوت می کنم با ادامه خبرهای رادیو تهران همراه باشید. سخنگوی دولت اقدام ایران را در توقیف کشتی انگلیسی اقدامی قانونی و ضروری برای تامین امنیت منطقه‌ای دانست و گفت ایران در برابر نقض قوانین بین المللی در خلیج فارس اغماز نخواهد کرد. ربیعی در نشست هفتگی با خبرنگاران همچنین درباره ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر هدف قرار دادن پهپاد ایرانی در خلیج فارس گفت ترامپ اگر در این باره ادعایی دارد اسنادش را ارائه کند. گزارش همکارم حنیف پیافرین.
نشست خبری هفتگی سخنگوی دولت برگزار شد و آقای ربیعی به پرسش‌های خبرنگاران در این نشست پاسخ داد. در ابتدای نشست سخنگوی دولت با دفاع از توقیف نفتکش انگلیسی در تنگه هرمز گفت با کسانی که قوانین بین‌المللی را در خلیج فارس و آبراها نقض می‌کنند اغمازی نخواهیم کرد.
نفتکش انگلیسی برخلاف قوانین و مقررات دریانوردی اولا دستگاه موقعیت آب خودش رو خاموش کرده، به جای حرکت به سمت ورودی خلیج فارس در تنگه هرمز از مسیر خروجی در جنوب در حال ورود بوده، به هشدارهای مختلفی که بهش داده شده توجهی نکرده. مقایسه این دو توقیف یک خانش نارواست که این رو میخوان تلافی از اقدام یک ناروای دیگری میخوان صورت بدن. نفتکش انگلیسی مطابق مدارک موجود در محدوده آبی ایران توقیف شده. خب وقتی توقیفی که شما صورت میدید این توقیف غیر قانونی انجام میدید در جبل طارق، حتی اسپانیایی‌ها معتقدند در خاک اونها شما این کار غیر دوستانه و خصمانه رو انجام میدید، ما هم ملزم به اغماز نیستیم، ولی قطعاً از جنبه امنیت ما، از جنبه تضمین امنیت آبراهای ما و در آبهای سرزمینی ما صورت گرفته و ما هم تصمیم گرفتیم که قوانین جاری عبور از تنگه رو اجرا بکنیم. این به هیچ عنوان بحث تلافی نیست.
سخنگوی دولت همچنین درباره سوخت نرساندن به دو کشتی ایرانی در برزیل هم گفت این دو کشتی توقیف نشدند، بلکه دولت برزیل تحریم‌های آمریکا را برای ندادن سوخت اعمال کرده است و دولت به دنبال این است که به سرعت سوخت لازم از ایران یا از کشورهای دیگر برای این کشتی‌ها ارسال شود. محور دیگر سخنان آقای ربیعی به ادعای رئیس جمهور آمریکا در خصوص هدف قرار دادن پهپاد ایرانی در خلیج فارس بود که گفت
اون کسی که ادعا میکنه که مورد هدف قرار داده باید شواهد خودش رو ارائه بکنه. جمهوری اسلامی ایران به طور معمول پهپادهای گشتی برای کمک به امنیت منطقه رو در منطقه اجرا میکنه و این اقدام کاملا رایج و عادیه. ما هیچ پهپادی رو از دست ندادیم، چنین حمله‌ای هم به ما صورت نگرفته.
سخنگوی هیئت دولت همچنین درباره تأخیر در راه اندازی و فعالیت بازار متشکل ارزی هم گفت این تأخیر به علت مشکل فنی بوده است. ربیعی در ادامه در واکنش به ادعای گم شدن 1 میلیارد یورو ارز در واردات هم افسود به همه اطمینان می‌دهم که دولت حتی پیگیر 1 سنت تخصیص یافته شده است و چنین پولی گم نشده.
رئیس کل بانک مرکزی نامه‌ای رو به آقای رئیس جمهور می‌نویسه در تاریخ 12/3/98 و در این نامه بخشایش می‌خونم، میگه تخصیص و تامین ارز مربوطه در سال‌های اخیر همواره با نرخ‌های ترجیحی صورت پذیرفته. این تخصیص برای این کالاها در بخش جهاد کشاورزی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی وزارت صنعت معدن و تجارت که متولی اصلی ثبت سفارش واردات کارا هستند، میگه برای اینا صورت گرفته. ایشون تو نامش خواستار این میشه که اولا هماهنگی لازم صورت بگیره برای این سهمیه‌ها و کنترل و مدیریت تقاضا. خواسته دومش هم اینه که پیگیری بشه که این ارزهای تخصیص یافته تسریع بشه در واردات کالاشون. بنابراین اصلا بحث ما بحث گم شدن پول نیست. یعنی کل ماجرا این بوده من به مردم این اطمینان رو میخوام بدم هیچ پولی اصلا گم بشه اصلا همچین چیزی امکان نداره.
علی ربیعی در نشست خبری با اصحاب رسانه ها با بیان اینکه دولت تمام توان خود را برای مقابله با گرانی به کار گرفته است درباره اقدامات صورت گرفته برای کاهش قیمت ها با توجه به کاهش ارز گفت
گرانی شتابنده داره متوقف میشه، ولی آثار میان مدت و دراز مدتش رو کاهش قیمت ها هم خواهد بود. البته دولت برای حمایت از دهک های پایین برای کالاهای اساسی و دارو کماکان ارز 4200 تومانی رو تا پایان امسال ادامه خواهد داد برای کالاهای خاص.
رئیس قوه قضاییه با روی گشاده با مردم مواجه شدن و مردمی بودن را وظیفه همه مدیران و مسئولان دانست و بر ضرورت امیدآفرینی در رفتار قضایی، اداری و نظارتی مجموعه قضایی تأکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه افزود مردم باید احساس کنند ظالم به کیفرش می رسد و دستگاه قضایی از حق مظلوم دفاع می کند. رئیس دستگاه قضا همچنین برخورد هوشیارانه و به موقع نیروی انتظامی با ناامنی ها را موجب برقراری آرامش در جامعه عنوان کرد و افزود:
نیروی انتظامی باید بسیار هوشیار و اقدام مناسب در همه مسائلی که موضوع ناامنی است در جامعه داشته باشه. جامعه ای میتونه پیشرفت داشته باشه که از امنیت برخوردار باشه. امروز نیروی انتظامی وظیفه مهمی به عهده داره و در این میدان مردم عزیزمون حامی اونها هستند، مسئولین قضایی هم به شرع ایزن. توجه همه مسئولین آن است که این امنیت جامعه ما که امروز از مواهب الهی است همچنان بماند و ارتقا پیدا کنه. حضور با بصیرت و هوشیارانه نیروی انتظامی و اقدام به موقع اونها در برخورد با ناامنی ها میتونه جامعه رو یک آرامش و امنیتی بده.
ورود دادستان فرودگاه مهرآباد به تأخیر پروازها و تاکسی های اینترنتی. دادستان فرودگاه مهرآباد در جمع واحدهای خدمترسان در فرودگاه مهرآباد از جمله پلیس فرودگاه، سپاه حفاظت هواپیمایی، اورژانس، سوخت‌رسانی، نمایندگان شرکت‌های هواپیمایی گفت رسیدگی به موضوع تأخیر پروازهای شرکت‌های هواپیمایی و ساماندهی مسافرکش‌های غیر مجاز در دستور کار دادسرا قرار دارد و با شرکت‌های هواپیمایی برخورد قانونی خواهد شد. بیزیزاده ضمن تأکید بر لزوم اطلاع رسانی سریع و شفاف به مسافران هنگام بروز تأخیر پروازها افزود: شرکت‌های هواپیمایی موظفند هنگام بروز تأخیر در پروازها برای اطلاع رسانی دقیق و لازم به مسافران اقدام کنند. وی گفت فرودگاه ها هم به عنوان ناظر اصلی عملکرد شرکت های هواپیمایی موظفند علاوه بر تأکید بر انجام تعهد و مسئولیت آنها، مدافع حقوق مسافران نیز باشند. دادستان فرودگاه مهرآباد ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تدابیر لازم شاهد روند نزولی تأخیرها و برقراری نظم و امنیت پروازها باشیم.
شهروندان نگران اسناد خود در دفتر 39 تهران نباشند. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گفت جای نگرانی برای افرادی که اسناد قطعی غیر منقولشان در آتش‌سوزی دفتر 39 میدان حسن آباد سوخت وجود ندارد. محمد رضا دشتی اردکانی درباره تعیین تکلیف این اسناد افزود افرادی که در این دفتر از تاریخ تأسیس اقدام به تنظیم و ثبت سند قطعی غیر منقول کرده اند می توانند نمونه ای از سند خود را از سازمان ثبت درخواست کنند.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو از کاهش 30% قیمت خودروهای داخلی، مونتاژ و وارداتی در بازار خبر داد. سعید مطمئنی با اشاره به اینکه در 10 روز گذشته شیب کاهش قیمت خودرو بیشتر شده است افزود اگر عرضه خودرو به شکل فعلی وجود داشته باشد شاهد ادامه روند ریزشی قیمتی در خودروها خواهیم بود. وی گفت این کاهش قیمت‌ها در محصولات شرکت ایران خودرو به علت افزایش عرضه این شرکت رخ داده، در حالی که شرکت سایپا به علت عرضه نکردن خودرو کاهش قیمت در محصولات را نداشته است. مطمئنی با تاکید بر ضرورت ورود ستاد تنظیم بازار به آنالیز قیمت خودرو گفت اکنون روند کاهشی قیمت خودرو نتیجه ورود نهادهای ناظر به بازار خودرو است و اگر عرضه به شکل فعلی ادامه یابد تا 1 ماه آینده به قیمت‌های دی سال 97 خواهیم رسید.
خطر بیخ گوش اماکن تاریخی پایتخت. کارشناسان معتقدند استفاده و کاربری غیر اصولی از برخی اماکن تاریخی در تهران خطر آتش‌سوزی و تخریب این بناها را افزایش داده است. حسین خلیل آبادی عضو شورای شهر تهران در این باره میگوید:
یک سری ابنه تاریخی مثل کاخ‌ها هستن که الان در معرض این خطر هستن. یه مقدار خود بازار تهران در معرض این خطر. بازارهای تاریخی مثل بازار ری هست، قلعه گبری، دژ رشکان، اینا چیزهایی هستن که در معرض آسیب‌ها هستن و باید ما پیشگیری کنیم که حادثه مثل حسن آباد باعث نشه بخشی از میراث فرهنگی و تاریخی شهرمون که شناسنامه و هویت ما را دست بدیم. متولین بخشی خود مالکینی که در تصرفشونه و بخشیش هم سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و بخشیش هم شهرداری باید نظارت کنه که این مسائل پیشگیری بشه. ما لایحه ایمن سازی ساختمان‌های بلند مرتبه بعد از حادثه پلاسکو رو داشتیم. همینطور لایحه ایمن سازی سایر ساختمان‌ها و سازه‌های شهر رو طرح دادیم، قرار شهرداری لایحه‌اش رو بیاره. بخشیش لایحه آوردن تصویب شده.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
رئیس انجمن تولید کنندگان تخم مرغ گفت تولید این محصول به اندازه نیاز صورت می‌گیرد و هیچ کمبودی وجود ندارد. معصومی برخی نوسانات در قیمت تخم مرغ را ناشی از بی‌برنامگی‌ها عنوان کرد و افزود
تولید در کشور به اندازه نیاز هست و ما حتی ظرفیت تا 30-40% بیشتر است. اینی که در ایران داریم تولید میکنیم امکاناتشو داریم. کیفیت محصولات ما کیفیتی است که در سطح استاندارد بین المللی هست و امکان صادراتش برای خیلی کشورها هست. نیاز به واردات نیست، امکان برای صادرات هست و هیچ دغدغه و نگرانی برای تولید نداریم. مصرف کننده ها هم استفاده میکنند. گاهی قیمت ها بالا پایین میشه، اون هم اکثرا به خاطر بی برنامگی هست، ربطی هم به تحریم نداره. ما اگه برنامه منظم داشته باشیم با توجه به اینکه عرض این بخش رو دولت کاملا تعیین کرده و تدوین کرده و قرار داده و همیشه داره پرداخت میکنه، قاعدتا نباید تغییر در قیمت ها باشه. اگر تغییر هست به خاطر بی برنامگی ها، بی نظمی ها در تهیه مواد اولیه، تهیه واکسن و دارو اینها هستش. اگر اینها منظم باشه هیچ مشکلی نداریم و آمادگی برای تولید و صادرات داریم به مقدار بسیار بیش از این که الان داریم.
رئیس انجمن تولید کنندگان تخم مرغ همچنین بر ثبات در قوانین برای رونق تولید و صادرات تاکید کرد و گفت
چیزی که لازم داریم این هستش که برنامه‌های مدون و دراز مدت و منظم برای تولید وجود داشته باشه تا تولید کننده بتونه یه برنامه‌ای رو برای خودش در برای تولیدش و برای صادراتش آماده داشته باشه که بتونه با خیال راحت این کارو انجام بده. قوانین باید منظم باشه، قوانین باید ثابت باشه. نمیشه هر چند روز یه دفعه قوانین رو تغییر داد. اگه یه قانونی باشه که حداقل 4-5 سال تداوم داشته باشه، امکانات بسیار زیادی کشور وجود داره و ما میتونیم برای همه کشورهای اطراف صادرات داشته باشیم.
بیش از 1700 کیلوگرم انواع فرآورده‌های خام دامی غیر مجاز و فاسد در غرب تهران کشف شد. رئیس اداره دامپزشکی شهر تهران گفت انواع لاشه پرندگان بومی که به صورت غیر مجاز کشتار شده بودند، مقدار قابل توجهی گوشت شتر و دارای نشانه‌های فساد از دیگر محصولات کشف شده بود. دکتر مجید محمدیان افسود طی حکم قضایی این محموله غیر مجاز و فاسد به یکی از مراکز تبدیل ضایعات تهران منتقل شد. رئیس اداره دامپزشکی شهر تهران همچنین به شهروندان هشدار داد از خرید فرآورده‌های دامی از دستفروشان و فروشگاه‌های غیر مجاز خودداری کنند.
خبر ورزشی. تیم والیبال جوانان ایران دور دوم مسابقات قهرمانی جهان را با برتری برابر آرژانتین آغاز کرد. در آغاز در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جهانی در بحرین تیم والیبال جوانان کشورمان با نتیجه 3-1 آرژانتین را شکست داد و تا صعود به مراحل بالاتر امیدوار ماند. شاگردان بهروز عطایی در دست‌های اول، سوم و چهارم با نتایج 25-19، 25-22 و 32-30 حریف آمریکای جنوبی خود را شکست دادند و نتیجه دست دوم را 23-25 به آرژانتین واگذار کردند. تیم ایران در دومین دیدار خود از ساعت 18 فردا سه‌شنبه به مسافه ایتالیا می‌رود و عصر چهارشنبه به مسافه بحرین می‌رود. در دیگر بازی‌های امروز مسابقه بحرین با ایتالیا در حال برگزاری است. برزیل با نتیجه 3-0 چین را شکست داد و روسیه نیز در 3 دست متوالی بر کره جنوبی غلبه کرد. دور جدید تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس از امروز زیر نظر گابریل کالدرون پشت درهای بسته ورزشگاه شهید کاظمی تهران آغاز شد. شایان مصلح و سروش رفیعی دو بازیکن مازاد این تیم امروز با وجود حضور در ساختمان باشگاه دقایقی با ایرج عرب مدیرعامل پرسپولیس گفتگو کردند و قرار است هیئت مدیره پرسپولیس در خصوص آنها تصمیم گیری کند. علی خطیر برای چندمین بار از سمتش در باشگاه استقلال استعفا کرد. فتی مدیرعامل باشگاه در روزهای آتی درباره کنارگیری معاون ورزشیش تصمیم گیری خواهد کرد. سهراب مرادی وزنه‌بردار دسته 96 کیلوگرم ایران و قهرمان جهان و المپیک یک شنبه هفته آینده برای درمان کتفش به آلمان اعزام می شود. در این سفر درمانی غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی مرادی را همراهی خواهد کرد. تیم فوتبال سپاهان در اولین بازی تدارکاتی خود در اردوی ترکیه از امروز در کمپ فنرباخچه با تکل محبی 1-0 تیم قاضی شهیر یکی از تیم‌های حاضر در سوپرلیگ ترکیه را شکست داد. تیم دو نفره بدمینتون ایران متشکل از سارایا آقایی و سمین عابد خجسته مقام سوم مشترک مسابقات بین‌المللی غنا را به دست آورد. با اعلام شروین اسفقیان مدیر کل دفتر مشترک فدراسیون‌ها نام‌نویسی انتخابات فدراسیون والیبال و رزمی دوشنبه 7 مرداد آغاز می‌شود و حامد نور محمدی بازیکن پیشین تیم‌های راه‌آهن و پارس جنوبی به تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان پیوست.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در احکام جداگانه ای آقای مهندس پرویز فتاح را به ریاست بنیاد مستضعفان و آقای مرتضی بختیاری را به ریاست کمیته امداد امام خمینی منصوب کردند.
دادستان کل کشور گفت در تلاشیم تا مشکل متهمان مالی که بر اثر شرایط اقتصادی موفق به باز پرداخت وام خود نشدند را حل و فصل کنیم.
شبکه جاسوسی سیا در ایران شناسایی و منهدم شد. روابط عمومی وزارت اطلاعات با اعلام این خبر گفت 17 نفر از جاسوسان حرفه‌ای نظام سلطه که به صورت سلولی و انفرادی فعالیت داشتند در سال 97 دستگیر شدند.
وزیر امور خارجه در ادامه سفر دوره‌ای خود به آمریکای جنوبی وارد نیکاراگوئه شد. محمد جواد ظریف هنگام ورود به ماناگوا پایتخت این کشور بر توسعه همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مختلف از جمله کشاورزی و فناوری‌های پیشرفته تأکید کرد.
عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق اصل امروز وارد تهران شد و با آقای روحانی رئیس جمهوری دیدار و گفتگو کرد. قرار است عبدالمهدی در این سفر با رهبر معظم انقلاب اسلامی و دیگر مقامات بلندپایه کشور ما نیز دیدار کند. بحث و تبادل نظر درباره روابط دو جانبه و راهکارهای تقویت این روابط و همچنین مسائل منطقه‌ای مهمترین محورهای سفر عبدالمهدی به ایران است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با ابلاغ بخشنامه ای از پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان از محل فروش اموال و دارایی های مازاد دستگاه‌های دولتی خبر داد.
و سخنگوی اتاق اصناف گفت هنوز هیچ مصوبه‌ای در خصوص افزایش قیمت نان به دست اتاق اصناف ایران نرسیده است.
در استان تهران برای امشب آسمانی کمی تا نیمه ابری رو داریم. در ارتفاعات استان احتمال داره که رگبار و رعد و برق و وزش باد رو داشته باشه. البته وزش باد در شهرهای جنوبی استان تهران میتونه خیزش گرد و خاک رو هم داشته باشه. نوسانات دمای امروز و امشب ایستگاه مهرآباد بین 39 و 29 درجه هستش. برای دماوند 31-21، آبنی 27-18، فرامین 41-29، فیروزکوه 32-17 و شهریار هم 41 و 28 درجه جهه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شد.
در پایان این بخش خبری به آگاهی شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران می‌رسانم. فردا سه‌شنبه 1 مرداد 1398، 20 ذی‌قعده 1440 هجری قمری و 23 ژوئیه 2019 میلادی است. اذان صبح افق تهران ساعت 4:25 و طلوع آفتاب ساعت